تحصیلات که در اختیار بانک ها هستش، اینها به در تولید به کار گرفته نمیشه. این تحصیلات در اختیار افراد قرار میگیره با بهره بالا. و یکی هم از عللی که در واقع خلق پول به این شکل به وجود میاد توسط بانک ها ایجاد میشه، همون در واقع اسلامی نبودن بانک ها هستش.
خب اگر این باشه که باید با این فیلتر بخوایم نگاه کنیم، همه بانک ها باید تعطیل بشن.
نه، کمیسیون الان طرح بانکداری اسلامی رو در دستور کار داره که سه دوره هم هستش. جناب دکتر بحرینی، حسین زاده بحرینی روش کار کردن، از مجلس نهم روش کار شده و انشالله امید هستش که در این مجلس به نهایت برسه، ما بانکداری اسلامی رو داشته باشیم که منجر به این واقعا حالا تحصیلات، اولا کسانی که تحصیلات میگیرن استحقاق این تحصیلات داشته باشن و اینو در تولید به کار بگیرن. الان خیلی از تحصیلات گیرندگان ما عزیزمون هم فرمودن، اینها به در واقع میره به نقد نمیشه، یعنی حالت
خب، یعنی با قوانین فعلی نمیشه جلوی این فعالیت غیر قانونی بانک ها رو گرفت، حتما باید قانون جدیدی بیاد.
به نظر من حالا این خلایی هستش که ما داریم در سیستم بانکداریمون که به نوعی این اگر در واقع از این تحصیلات و نقدینگی درست استفاده بشه و ما به بانک ها ناچارا مجبور نشن این حالا تحصیلات میدن، همونطور که عزیزمون فرمودن به جای که این تحصیلات بره در تولید عرش افسوده ایجاد بکنه، تحصیلات گیرنده مجبور میشه مثلا 10 میلیون میگیره اینو 40 میلیون تومان باید حالا مثال میزنم به بانک برگردونه و به موقعش هم نمیتونه برگردونه، بانک مجدد تحصیلات دوباره در اختیارش قرار میده و این منجر به در واقع افزایش هضم پول در جامعه میشه. یعنی به جای اینکه تولید صورت بگیره در واقع این حالا جریمه میشه گفت، یا به هر حال از مردم گرفته میشه، از تحصیلات گیرندگان گرفته میشه.
خب پس من آقای دکتر این رو میخوام
بپرسم، به واسطه واسطه‌گری
بله.
به جای تولید از طریق واسطه‌گری این در واقع به اصطلاح افزایش حجم پول صورت میگیره، این باعث میشه که این به اصطلاح منجر به
خب پس ما الان آقای دکتر به زعم حضرت عالی ما باید الان به برداشت بنده باید صبر کنیم تا این قانون بانکداری اسلامی به سرانجام برسد، یعنی تا اون وقت باید بانک ها هر آنچه که دلشون میخواد رفتار بکنن و به هر حال این سبک رفتاری خلق پول رو ادامه بدن؟
والا تا به حال تو سیستم بانکی ما تا به حال اینجور بوده، یعنی من هیچ قانونی هم برای اینکه مثلا ما بتونیم به اصطلاح به شکل قانونی برخورد بشه که خلق پول، من یه مروری هم کردم ندیدیم، یه چیزی پیدا نکردم که واقعا قانونی در رابطه داشته باشه ما بتونه برخورد بکنه.
بسیار خب آقای دکتر محمودی شما بفرمایید که چه کار باید کرد.
بله ببینید، اولا تشکر میکنم از آقای دکتر، عرض کنم که ما در مورد بحث خلق پول به هر حال یک قانونهایی هم داریم غیر مستقیم هست، مثلا اینکه برداشت از صندوق توسعه ملی به هر حال محدودیت‌هایی براش لحاظ شده، یا در خصوص بحث‌های مختلف مربوط به کارکرد بانک‌ها به هر حال ما با نظام گزارشگری جدیدی که داشتیم و مؤسسات مالی کنترل شد که حرکت بسیار بزرگی بود، هر چند به هر حال به قول معروف از جیب مردم پرداخت شد هزینه‌ها، اما تونست جلوی بسیار خلق نقدینگی در مؤسسات رو به هر حال بگیره، مؤسسات که گاهن برای پولای کلان تا 80% به هر حال سود میدادن و یه چرخه معیوب و معکوسی بود. اما در کل این رو عرض کنم، ما قانون شفافی که بتونه جلوی این رو بگیره نداریم، اما تأکید شده بانک مرکزی مستقل باشه. وقتی بانک مرکزی مستقل باشه تحت تأثیر
من میونه کلامتون بیام اجازه دارم، این مستقل بودن همیشه ابهام بوده لااقل برای بنده به عنوان شنونده، مستقل از کجا و زیر نظری که بالاخره یکی باید منصوبش کنه، آیا شورای پول و اعتبار باید تعیینش بکنه؟
ببینید
مستقل از کجا رو بفرمایید.
ببینید مستقل از دولته، برای اینکه دولت دست در جیب بانک مرکزی
نداشته باشه، درست
و اینجا توانایی رئیس کل بانک مرکزی به هر حال مهمه. شما دیدید ما در مقطعی آقای دکتر مظاهری به عنوان رئیس کل بانک مرکزی شیش قفله کرد، حتی پست خودشو بابت این استادگی از دست داد. ما تو کشورهای دیگه تو فدرال رزرو هم اینو داریم، تو ترکیه هم اینو داریم، مثلا رئیس کل بانک مرکزیشو مقاومت میکنه.
پس همین الان میخوام اینو با توجه به ساختار حاکمیت و حکومت در جمهوری اسلامی الان بفرمایید، اینی که میفرمایید مستقل باشه، اولا پس از طرف کی تعیین بشه و منصوب بشه؟ دوم بالاخره این که به هر حال میگی مستقل باشه اجازه به دولت نده قبوله، ولی خود اون الان ما الان جز ساختار دولتی جز ساختار دیگه ای نداریم. یعنی ما کارشناسان اقتصادمون وقتی میبینیم که بیرون هستن یک صحبت میکنن، یک انتقاد میکنن، وقتی وارد دولت میشن پست و سمت میگیرن رفتارشون مثل سابق میشه.
درست. ببینید رو در قانون
آقای دکتر محمودی، ببخشید آقای دکتر رحمتی نکته رو میخوام بفهمه.
بله
من اتفاقا اشاره کردم به بازنگری به اصطلاح قانون بانکداری، ما همون استقلالی که عزیزمون اشاره فرمودن اونجا مد نظر هست.
خب
و این استقلال بانک مرکزیشون به حق اشاره کردم، واقعا الان دولت میگن بانک مرکزی استقلال نداره. شما هیئت به اصطلاح عامل بانک مرکزی الان خود آقای رئیس جمهور است، وزیر اقتصاد است، فرمان بودجه است، خود رئیس کل بانک مرکزی جزء هیئت عالیه بانک مرکزی نیست. شما حالا اینو در نظر بگیرید، در این اصلاحیه بازنگری که ما در قانون انجام میدیم اصلا به نوعی ما اتفاقا کمیسیون بنا داره استقلال بانک مرکزی رو با ترکیبی که حالا پیشنهاد کرد، البته فعلا در مراحل بررسی و به تصویب نرسیده، در کمیسیون داره بررسی میشه و به اصطلاح بند به بند تصویب میشه. اتفاقا این بندش هم تصویب شد.
خب پس شما براش پاسخ دارید، این استقلال پس الان رئیس کل بانک مرکزی طبق قانون جدید رو کی باید منصوب کنه؟ به کی باید جواب بدهد؟
ما برای یه هیئت عامل برای بانک مرکزی یه سازکاری به اصطلاح لحاظ شده. درسته که رئیس کل بانک مرکزی رو رئیس جمهور به اصطلاح این چون قانون اومده، تو قانون اساسی اومده، ما حتی میخواستیم رئیس کل بانک مرکزی رو در مقابل مجلس پاسخگو بکنیم، ولی چون در اصول مصرح قانون اساسی اومده که رئیس کل بانک مرکزی رو آقای رئیس جمهور منصوب میکنه، دیگه ما نمیتونیم این کار بکنیم.
البته آقای دکتر من یه چیز عرض کنم، محضر عالی، منم اتفاقا میخواستم همینو اجرا کنم، از این بحث بانکداری اسلامی که از مجلس قبلی هم ادامه داشت و پیگیری شده و خیلی مفصل بحثای مختلفی شده اساسه. ببینید در این قانون، در خود قانون وقتی محدودیت ها از لحاظ خلق پول و از لحاظ قانونی اتفاق بیفته، در اون قانون سازوکار لحاظ بشه، رئیس بانک مرکزی هر کی باشه هم وقتی محدودیت قانونی داشته باشه تحت فشار دولت نمیتونه این اتفاقات بیفته.
بله بله.
یعنی در همون قانون راهکارها و سازوکارها لحاظ میشه و تو این بحث دست هر کی تعیین کنه بانک مرکزی رو اصلا.
بله بله.
قانون دست رئیس بانک مرکزی رو ببنده، بنابراین بانک مرکزی این همین بحث صندوق توسعه دیگه، به اذن مقام رهبری نباشه نمیتونه برداشت کنه. و این هم به هر حال سختگیری خاص خودش رو داره. ضمن اینکه من یه جمله هم عرض کنم، ببینید همه این اتفاقا اگر بسترهای مناسب، مکانیزم‌های مناسب از لحاظ قانون تجارت در موضوع اهلیت سنجی تو بخش تولید انجام نشه، ما دوچار مشکل خواهیم شد. و همین که بحث سود بانکی، ببینید ما در کل دنیا فرمول اصلی اینه که نرخ سود بانکی با نرخ تورم یه فاصله 2-3% باید داشته باشه و نرخ سود بانکی بالاتر از نرخ تورم باشه در شرایطی که تورم شدید داریم و این مسائل کنترل بشه. ما یک گپ بسیار عجیبی داریم و این باعث میشه انگیزه های اخذ وام های کلان هزاران میلیاردی افزایش پیدا میکنه. این وام ها رو اخذ میکنن به دلالی، به هر حال میبرن، بعد از کنید 3 سال یه سود 500% طرف به هر حال به جیب میزنه، میاد 2-18%، 3-18% هم به بانک میده. در اصل هیچ اتفاق تولیدی در کشور نشده و بحثای دلالی است. بنابراین نگاه باید نگاه جامعی باشه، فقط صرف قانون نباشه. ببینید 17 میلیون ریال ما تسهیلات جاری بانک، تسهیلات جاری و غیر جاری در ترازنامه بانکهای ماست. این عدد بایستی یک جهش تولید مثلا سالانه 8-9% ایجاد میکرد. چرا این اتفاق نیفتاده؟ دلیلش اینه که این پولها همه به سمت غیر تولید به سمت واسطه‌گری.
فقط اینجا نیست آقای دکتر محمودی، ما در بازار سرمایه‌مون هم همین رو شاهد هستیم. مگر قرار نبود که ما تأمین سرمایه شرکت‌های بزرگمون از طریق بازار سرمایه انجام بشه، نه از طریق بانک‌ها که پردردسر هست. این اقبالی که مردم به سمت بازار سرمایه داشتن، این حجم از نقدینگی که وارد بازار سرمایه شد، آیا کمک‌کار تولیدمون شد؟ آیا باعث حرکت تولید شد؟ تحرک در تولید و جهش در تولید دوباره آورد؟
من حدود 470 هزار میلیارد تومان تأمین مالی اتفاق افتاد از بورس در 9 ماهه اخیر، و بخش اعظمش هم برای شرکت‌های خصوصی بود، چون بیشترش در قالب افزای سرمایه و افزای سرمایه از طریق سود انباشته بود،
ولی نهایتاً باعث حرکت و جهش تولید نشد.
ببینید در مجموع، اونطور که ما انتظار داشتیم نشد. بیشتر تأمین مالی دولت رو گرفت و متاسفانه بخش اعظم بر حال واگذاری مربوط به این هست که بر حال بایستی شرکت‌های ما خصوصی بشن، کرسی‌های دولتی به خصوصی تبدیل میشه که بهره‌وری انجام بشه، که این اتفاق هم متاسفانه در این بستر انجام نشد.
متشکرم دکتر محمودی، ممنونم که با ما همراه بودید. سپاسگزاریم از حضرت علی، خداحافظی. آقای دکتر رحمتی، بسیار سپاسگزاریم، ممنونم با تمام مزایق، با تمام این لحاظ، این نکته که باید در صحن حاضر می‌شدید، دعوت ما رو پذیرفتید، بسیار سپاسگزاریم. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم، روز خوبی آرزو میکنیم، خدا نگهدارتون.
موفق باشی.
ساعت 8:21 هست، همچنان با صبح گفتگوی رادیو گفتگو در خدمتون هستیم، در انتهای برنامه هستیم. ممنونیم که مثل همیشه با صبح گفتگو همراه هستید. من در همین انتهای برنامه راه‌های ارتباطی رو باز تأکید کنم. روی 301035 سامانه پیام کوتاه ماست، 2265 2285 و 2786 1035 هم تلفن‌های ما در رادیو گفتگو است. در کنار اینها برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید داشته باشید، دسترسی به آرشیو زمانی، دسترسی به برنامه‌های زنده در حال پخش رادیو گفتگو رو هم میتونید از این طریق در دسترس داشته باشید. باز هم متشکرم و ممنونم که با ما همراه بودید. تا فردا ساعت 7 صبح گفتگوی دیگر از رادیو گفتگو، همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. صبحتون بخیر، خدا نگهدار.
صبح شما بخیر شنوندگان خوب و صمیمی رادیو گفتگو. آنچه که شنیدید مجله صبحگاهی صبح و گفتگو بود که خدا قوت میگم به همکارانم در تهیه و پخش این برنامه. خدمت شما بگم که امروز سه‌شنبه 9 دی ماه روز بصیرت و میثاق امت با ولایت هست. این روز رو گرامی می‌داریم. حماسه 9 دی ماه و حضور عاشورای مردم حماسه ساز و ولایت مدار کشورمون در راهپیمایی 9 دی 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایرانی به حساب میاد.
این رو قاطعا عرض میکنم که دشمن با همه برنامه‌ریزی‌هاش مردم ما رو نشناخت. دیدید خطا کردن در سال 88 اون فتنه رو راه انداختن و کار رو به جاهایی رسوندن که به خیال خودشون جاهای بسیار باریک و حساس و دقیقی بود. ناگهان حرکت عمومی 9 دی همه رو مبهوت کرد.
کشاکش توفان بایستیم، گر وعده دادهیم مسلمان بایستیم. اینجا محل ماندن ما نیست تا ابد، باید که تا به نقطه پایان بایستیم.
شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام، انقلاب و ایران، حاج قاسم سلیمانی، حضرت امام خمینی.
خط خون نقطه پایان سلیمانی نیست، به هراسید که این اول بسم الله است.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
صدای گفتمان مقاومت و مکتب سلیمانی.
ما حوالی سختی را پشت سر گذاشتیم، مرد این میدان ما هستیم برای شما.
رادیو مقاومت.
این جنگ را شما شروع میکنید اما پایانش را ما تقسیم میکنیم.
از اول دیما موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
درود بر شما همراهان شبکه رادیوی گفتگو، ساعت 8:30 اینجا تهران و از پخش رادیو گفتگو صدای اندیشه ها همراه شما هستیم. همینک ققنوس تقدیم به شما که میپردازه به تحلیل مکتب شهید سلیمانی.
شهید سلیمانی هم شجاع بود، سلیمانی هم شجاع بود، شجاع بود.
خدا میذاره خب نه خب اهمیت نداره، از همین چه شما نگاه کنید،
نه فقط در این حوادث این روزها، در دوران دفاع مقدس هم در فرماندهی لشکر سارالله همینجور هم با تدبیر بود، هم با تدبیر بود.
چه طرفی کردید که امروز برای ما خطه نشون میکشه
لکن به شدت انقلابی بود، انقلاب و انقلابیگری خط قرمز قطعی او بود.
شما منو میشناسید، من کاری به خط حدود ندارم،
اما اینجا، خط حدود نیست، این دینه، اساس دینه. جمهوری اسلامی یعنی هر آن چیزی که از دین در کتب وجود داشت امام تحققش داد در یک ساختمان و یک بنای عظیم به نام جمهوری اسلامی. امروز مراقب اصلی این بنا مقام معظم است،
انقلابیگری خط قرمز بود.
ققنوس
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز. با یکی دیگر از مجموع برنامه های ققنوس در خدمت شما خوبان هستیم. دعوت میکنم که با ما همراه باشید.
هر مکتبی مبتنی بر نام و شخصیتی شکل میگیرد که توانمندی های شخص مؤسس آن مکتب تضمین ماندگاری آن است. طبعا مکتب شهید سلیمانی نیز بدون توجه به شخصیت جامعی ایشان موضوعی نامفهوم است و برای شناخت این مکتب میبایست در ابتدا به ابعاد زندگی فردی و شخصیتی ایشان توجه داشت. شخصیت مردمی، شجاع، بیریا، ضد اشرافی، صبور، متواضع، ولایت مدار، عالم، سیاس، متعهد، خبره و جامعه شهید سلیمانی چنان عمیق است که هر گونه ای از انهای جمعیت ایران و مذهب تشیع میتواند با بعدی از این شخصیت عظیم همزاد پنداری نموده و از آن الگو برداری کنند. ایشان شخصیتی خود ساخته در مقابل کوران حوادث روزگار و ساخته شده در مکتب اهل بیت داشتند که جز رضای خداوند منان هیچ گونه مطالبه ای از خود بروز نداده و خداوند قادر متعال نیز در نهایت مزد این پرهیزگاری و ساختگی را با شهادت حق به ایشان عطا فرمودند. او استراتژیستی کم نظیر در جهان بود که همزمان گونی خاک بر دوش در مقابل خانگی سیل زدگان کرانه های کارون و اروند راه سیل بر خانه هموطنان می‌بست. مرد ماندگار ابر زمین با این شخصیت والا بی جهت نیست که ولی امر مسلمین راهش را مکتب بدانند و بر ادامه مسیرش تأکید وافر نمایند.
از دان شنونده در این برنامه از ققنوس نگاهی داریم به ابعاد مختلف شخصیتی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی که این ابعاد شخصیتی موجب شد که رهبر معظم انقلاب اسلامی عنوان مکتب شهید سلیمانی رو انتخاب کنند به عنوان الگوی شخصیتی این سردار شهید. در این برنامه در خدمت آقای دکتر محمد حسن زورق هستیم، استاد دانشگاه. آقای دکتر سلام بر شما، خیلی متشکرم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز و با درود به روان پاک امام خمینی بنیانگذار انقلاب اسلامی و مقاومت اسلامی در منطقه. امیدوارم که گفتگوی خوبی داشته باشیم و هممون بتونیم راه بزرگانی چون شهید سلیمانی رو در پیش بگیریم در حد سعی وجودی خودمون تحت رهبری مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما خامنه‌ای.
انشاءالله با این سوال گفتگو رو آغاز بکنیم که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی دارای چه ویژگی ها و چه شخصیتی بودند که سال گذشته در چنین ایامی شاهد اون حضور مردمی در مراسم تشییع ایشون بودیم و به تعبیری باید بگیم که چه ویژگی هایی باعث این محبوبیت و این عزت نه تنها در بین ملت ایران که در بین ملت های منطقه و بین محور مقاومت ایشون چون این جایگاهی رو پیدا کردن، اون تشییعی که در عراق شاهد بودیم و بعد هم در ایران.
یک نویسنده جمله خیلی جالبی داره، میگه هر کسی آنطور میمیرد که زندگی میکند. شهید سلیمانی مرگش مرگ قهرمانانه بود و وقتی که به شهادت رسید معلوم شد که چه جایگاه عظیمی در دل مردم داشته. من خب موقع تشییع بدن مطهر حضرت امام خمینی معاون سیاسی صدا و سیما بودم و کاملا در جریان اخبار بودم، اصلا در همون هلیکوپتری بودم که از آسمون فیلم برداری میکرد. یه لحظه جمعیت رو دیدم که از میدان هفته تیر تا مرقد حضرت امام پیوستگی داشت، جمعیت خیلی انبوهی بود، خیلی از شهرستان آمده بودن، از خود تهران. خیلی واقعا بیتابی مردم در مورد حضرت امام شدید بود. در جریان تشییع جنازه سردار شهید، شهید سلیمانی، که شهید سلیمانی یکی از فرزندان انقلاب امامه و یکی از شاخه های درخت حرکت امام خمینیه. امام خمینی یه درختی است در تاریخ معاصر که هر شاخش سایه انداخته روی یک منطقه ای. مثلا شیخ زکزاکی یکی از شاخه های درخت امام خمینیه، یا سید حسن نصرالله یکی دیگر از این شاخه هاست، یا سید عبدالملک حوسی یکی دیگر از این شاخه هاست، یا دکتر فتحی شقاقی شهید شد از فلسطین، بنیانگذار سازمان جهاد اسلامی در فلسطین، یکی دیگر از این شاخه هاست. وقتی که شهید سلیمانی شهید شد، عرضم به حضور شما، من مشهد بودم، تشییع جنازه ایشون در مشهد من شرکت کردم. خب من چون زانوم رو عمل کردم زیاد نمیتونم وایسم، ولی اون روز وایسادم، 3-4 ساعت تو جمعیت بودم. هنگامه ای بود، شاید مشهد یکم چون جمعیتی رو به خودش ندیده بود. امام خمینی تو تهران فقط تشییع شدن، ولی شهید سلیمانی توی کربلا، در نجف، فکر میکنم در بغداد هم تشییع شد و در اهواز و در قم و در مشهد و در تهران تشییع شد و کرمان که دیگه اوجش بود. در همه اینجاها جمعیت بی سابقه بود. آقای دعایی میگفتن که من موقع تشییع جنازه شهید سلیمانی تو دانشگاه تهران بودم، زیر دستبای جمعیت افتادم. من چون دیدم خیلی هیکلشون به اصطلاح متورم شده، صورتشون اینا، گفتم من زیر جمعیت بیهوش شدم اصلا و هنوز دارم معالجه میکنم خودم رو خاطر اون آسیبی که زیر فشار جمعیت دیده بودن. در کرمان که چندین نفر از تشییع کننده ها جان خودشون از دست دادن در مراسم تشییع جنازه شهید سلیمانی. آقای حسینی چرا مردم این کار کردن؟ به خاطر اینکه شهید سلیمانی یک خطر بسیار بزرگ از امروز و فردا